څه ټول څه خمنه نه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. با گفته برخی از تحلیلگران، سال 2020 برای جهان عرب از شمال افریقا تا شام برای بسیاری از کشورها فاجعه بار بوده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، مقام های افغان و ناتو از شلیک چندین راکت بر میدان هوایی بگرام خبر دادند. وحید شهرکار، سخنگوی والی پروان، روز شنبه گفت که این راکت ها از روستای قلندرخیل ولسوالی بگرام شلیک شده است. خانم شهرکار افزود که تا اکنون درباره تلفات ناشی از این حملات راکتی معلومات در دست نیست. سخنگوی والی پروان همچنان گفت که 12 راکت در یک واسطه باربری نو سوزوکی جاسازی شده بود که از این میان 5 راکت آن شلیک شده است. یک مقام نیروهای بین المللی ناتو در افغانستان این حمله را تایید کرده است و گفته است که به میدان هوایی آسیب نرسیده است. مسئولیت این حمله راکتی را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. پس از توافق امریکا با طالبان که بر اساس آن گروه طالبان نیروهای امریکایی و بین المللی را در افغانستان هدف قرار نخواهد داد، این دومین حمله راکتی بر این پایگاه نظامی است. بعد از 2 سال صحبت بین یونیسف و گروه طالبان، بالاخره در مورد ایجاد مکاتب غیر رسمی در مناطق تحت کنترل طالبان توافق حاصل شد. اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف میگوید این مکاتب در مناطقی که دسترسی به آن آسان نیست و تعداد زیاد اطفال در آن ساعت از تعلیم محروم ماندند ساخته می شود. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
سه مورد مسئول ارتباط دفتر یونیسف در کابل میگوید در مورد ساختن صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان از دیر زمان صحبت‌ها دوام داشت. یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4000 صنف آموزشی محلی را ایجاد کند. این صنف‌ها همچنین در خانه‌های مردم ایجاد خواهد شد. به گفته یونیسف در حال حاضر از جمله 4000 صنف شامل این طرح حدود 680 آن فعال شده است. این صنف‌ها در هلمند، قندهار، اروزگان و فاریاب ایجاد شده است. خانم مارد گفت که میخواهند در این 4000 صنف و 100,000 تا 140,000 کودک به شمول دختران رسیدگی شود. او همچنان گفت که خدمات دیگر یونیسف شامل آب و حفظ و صحه و ویژه در دوران همگیری ویروس کرونا و همچنین نحوه دستیابی هر کودک به آموزش است. خانم سن مارد افزود این صنف های درسی در تطابق با نصاب تعلیمی افغانستان فعالیت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان توافق این گروه را با یونیسف تایید کرد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در فرانسه 4 شهروند پاکستانی را به زن داشتن ارتباط با یک پاکستانی دیگر که با چاقو در بیرون از دفتر پیشین مجله شارلی ابدو 2 نفر را زخمی کرده بود بازداشت کردند. این افراد که بین 17 تا 21 سال سن دارند با حمله کننده در تماس بودند. منابع قضایی نزدیک به این قضیه گفتند که این افراد از طرح حمله کننده با خبر بودند و او را به انجام حمله تشویق نیز کرده بودند. 3 تن از این افراد به روز جمعه 18 دسامبر به جرم دخیل بودن در دسیسه تروریستی رسما متهم شده و محبوس شدند و فرد چهارمی چهارشنبه گذشته متهم شده بود. نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان، امروز 19 دسامبر با هزاران شهروند دیگر این کشور و افراد ادای احترام کردند که در جریان جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان کشته شده بودند. ارمنستان برای یادبود از قربانیان این جنگ ماتم 3 روزه را اعلام کرد. موارد تایید شده ویروس کرونا در هند روز شنبه از مرز 10 میلیون نفر فراتر رفت. این در حالی است که موارد جدید به کمترین میزان در 3 ماه گذشته رسیده و این کشور برای یک واکسیناسیون گسترده کووید 19 آماده می شود. موارد روزانه این وایرس در ماه سپتامبر به حدود 10,000 نفر رسیده بود، اما طی 24 ساعت گذشته تنها از 25,152 مورد در یک روز گزارش شده است. هند قصد دارد تا ماه جولای سال 2021 به 250 میلیون نفر واکسین بدهد. تفصیل بیشتر در مورد آمار کووید 19 را در سراسر جهان از لیلوما حبیب عظیمی میشنوید.
آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 50,538 تن افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,054 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 75,790,360 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,677,594 تن رسیده است. در ایالات متحده آمریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 300,454 نفر و شمار مصابین 17,466,614 نفر گزارش شده است. ایران تا به حال رسما از 1,152,072 مورد این بیماری و مرگ 53,448 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 9,250 تن و شمار مصابین 454,673 نفر تایید شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دنبال میکنید. تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز جمعه با ابراز نومیدی از میزان همکاری که از منصوبان سیاسی در وزارت دفاع میگیرن گفت در حال حاضر همکاری محدود در آنجا متوقف شده است. تیم انتقالی بایدن در حال ملاقات با مقامات اداره های مختلف برای بررسی دقیق برنامه ها و چالش هاییست که دولت جدید آن را به ارث می برد. وزارت دفاع امریکا ارزیابی متفاوت ارائه داده گفت که دلیل این توقف تعطیلات عید میلاد مسیح و به صورت متقابل روی آن توافق شده است. اما تیم انتقالی جو بایدن می گوید که در مورد تعطیلات کریسمس توافق متقابل نشده است، چون فرصت کم است مهم است که جلسات توجیهی ادامه یابد. ایالات متحده روند کاری در دو کنسولگری امریکا را در روسیه متوقف می کند. وزارت خارجه امریکا دلیل توقف کار در کنسولگری های امریکا را در ولادیوستوک در شرق روسیه و در یکاترینبرگ در ناحیه فدرالی اورال مسائل ایمنی و امنیتی عنوان کرده است. دیپلمات های این دو مرکز و سفارت امریکا در مسکو منتقل خواهند شد. با این تعطیلی ها تنها مرکز دیپلماتیک ایالات متحده سفارت این کشور در مسکو باز خواهد بود. منابع نظامی و بشردوستانه در نایجیریا روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در اثر حمله انتحاری یک دختر نوجوان در میان جمعیت در ایالت برونو در شمال شرق نایجیریا حداقل 3 نفر کشته شد. ابوبکر محمد یکی از کارمندان امور بشری گفت که 3 جسد و 2 نفر را که به شدت زخمی شده بودند از محل تخلیه کردند. این حمله در شهر کندوگا در نزدیکی میدگوری مرکز ایالت برونو اتفاق افتاد. منابع نظامی میگویند مهاجم مواد منفجره خود را در میان گروهی از مردان منفجر کرد. و در نخستین شب زمستان امسال سیاره مشتری و زحل آنقدر به یک دیگر نزدیک خواهند شد که مانند سیاره های دوگانه به نظر خواهند آمد. این پدیده نادر که مقارنه نامیده می شود حدود 800 سال پیش رخ داده بود. ستاره شناسان می گویند مقارنه بین دو سیاره منظومه شمسی یک پدیده نادر نیست. مشتری در هر 20 سال یک بار از ماورای همسایه خود زحل عبور می کند. دیوید وینتروپ استاد علم نجوم پانتون واندربلت می گوید آنچه نادر است اتفاق افتادن این مقارنه نزدیک در آسمان شب ماست. من فکر میکنم این عادلانه است که بگوییم چون این اتفاق ممکن است فقط یک بار در طول زندگی هر شخص رخ دهد. در آخرین مقارنه در سال 1623 میلادی مشتری و زحل آنقدر به خورشید نزدیک بودند که مشاهده آن دشوار بود. اما علاقمندان این بار دید واضح تره از این واقعه آسمانی خواهند داشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که مصمم است انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها و برخی شاروالی‌های کشور در ماه میزان سال آینده برگزار کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، همراه با کمیشنران و رئیس دارالانشا بر روز شنبه در یک نشست خبری شرکت نموده گفت تمام آمادگی های لازم تخنیکی و عملیاتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات های شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و برخی شاروالی های کشور در خزان سال آینده اتخاذ شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعدادی از شاروالی ها به خزان 1400 خورشیدی گرفته است. سند پروژه حمایت از انتخابات با دفتر معاونیت ملل متحد و UNDP را امضا نمود.
خانم نورسانی از حکومت خواست که در تهیه بودجه و تامین امنیت آمادگی بگیرد. رئیس کمیسیون انتخابات که در انتخابات های گذشته سخت مورد انتقاد رسانه ها و سیاسیون قرار داشت، با مشکلات انتخابات قبلی اشاره تلویحی نموده گفت در انتخابات سال آینده چالش های گذشته تکرار نخواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که تمام مسائل انتخاباتی را با جوانب زی دخل در میان گذاشته، نظریات و دیدگاه های نهادهای زی دخل داخلی و حامیان بین المللی را دریافت نموده و پیش ببرد.
اما آگاهان مسائل سیاسی و انتخاباتی این صدای کمیسیون را یک صدا و سوژه رسانه‌ای برای انحراف دادن افکار عامه از مسئله مهم مذاکرات صلح و در نهایت یک بیان اتمام حجت کمیسیون میپندارند. علی امیری و لطیف نظری، آگاه به مسائل سیاسی، با توجه به شرایط بد امنیتی غزنی گفتند که شرایط بدتر از گذشته است، انتخابات نمیشود و این صدای کمیسیون فقط یک سوژه سیاسی و مطبوعاتی است.
انتخابات سراسری و سری و عادلانه و منصفانه زمینش وجود ندارد. خواسته که یک سوژه جدید برای مطبوعات و اینا پیدا کنه و فکر میکنم که همین توجه را از مذاکرات صلح کمی دور کنه، یا حداقل بگوید که حکومت اولویت های دیگه غیر از صلح هم دارد.
یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی غیر حکومتی، گفت این صدای کمیسیون در واکنش به انتقاداتی است که اخیراً به آدرس کمیسیون راجع بود و در نهایت برای اتمام حجت کمیسیون برای کمکاریش است.
به نظر ما هنوز کمیسیون در قدم‌های بسیار ابتدایی قرار دارند، با حکومت هماهنگی ندارند، روی زمان طرح بودجه و مسائل امنیتی و گپ‌های سیاسی انتخابات هنوز فکر می‌کنم که میاد کمیسیون و حکومت اصلاً کدام بحثی صورت نگرفته. ما شک داریم که کمیسیون به خصوص بتواند همزمان تمام انتخابات یکجا برگزار بکند.
مولانا عبدالله، یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات، گفت کدام تغییر در قانون تا هنوز به میان نیامده است و فقط یک رایزنی در مورد حوزه بندی ولایت غزنی جریان دارد و آن هم نهایی نشده است. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، در مورد بودجه انتخابات احتمالی سال آینده صحبت نموده گفت که بر اساس مسوده ابتدایی بودجه برای انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی 19 میلیون دلار آمریکایی و برای سایر انتخابات یعنی شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات برخی شاروالی ها 80 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است و ممکن است این رقم کم یا زیاد شود، هنوز نهایی نیست.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان میگه که در 3 ماه اخیر حدود 500 غیر نظامی در حملات طالبان کشته و بیش از 1000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگه که گروه طالبان برخلاف تعهدات خود به غیر نظامیان و تاسیسات عامه خساره وارد میکنند که این عمل نشان دهنده جنایات جنگی است. با این حال عمران خان صدراعظم پاکستان گفته که در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، از افزایش جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواسته که با کاهش خشونت ها زمینه برقراری آتش بس فراهم کنند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می دهد.
حکومت افغانستان می گوید که در 3 ماه اخیر طالبان با انجام 35 حمله انتحاری و 507 انفجار ماین جان 487 غیر نظامی را گرفتند و 1049 غیر نظامی دیگر را زخمی ساختند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که حمله بر غیر نظامیان و تخریب تأسیسات عامه مصداق جنایت جنگی بوده که قابل توجیه نمی باشد.
نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تحت هر شرایط از مردم و کشور خود دفاع می کنند. چنانچه در جریان 1 ماه گذشته عملات بزرگ و گروهی طالبان را در کندهار و هلمند دفع کردند و هدف را که این گروه برای سقوط داشت خونسا و به شکست مواجه کردند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز گفته که در دیدار با ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراهش بر کاهش خشونت ها تاکید کرده است تا زمینه برقراری آتش بس در افغانستان فراهم شود. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان اما میگویند که ممکن رهبران این گروه با کاهش خشونت ها موافقت کنند، اما بحث آتش بس قبل از وقت است.
برادر خان سفر پاکستان ته د مشورو مسلاتو د پاره د خپل ملګر سره دا امکان استه چې تشکم دی وسی خو زه فکر نه کوم چې دا تشپس په خبره کې دی توافق سره وسی.
اما دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده که ملا عبدالغنی برادر در دیدار با صدر اعظم پاکستان درباره مشکلات مهاجران افغان، مسائل اقتصادی و رهایی زندانیان افغان از پاکستان بحث و گفتگو کرده است. گفته می شود که ملا عبدالغنی برادر در سفرش به پاکستان با رهبران طالبان درباره موضوعات پیشنهادی اجندای مذاکرات صلح نیز مشوره خواهد کرد.
پذیرفتن هیئت طالبان در اسلام آباد و قبل از او هیئت های مختلف افغانی از طرف اسلام آباد یک پیام است برای جامعه جهانی که پاکستان در مسائل افغانستان دست بالا را داره به اصطلاح، و ای که هم به حکومت افغانستان و هم به طالبان میگن که خشونت را کم بکنین، این نشان میده که یعنی میدان فوتبال جنگ افغانستان است اما رفری ما هستیم.
با این حال هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز روند مشوره را با رهبران حکومت و سایر سیاسیون افغان درباره اجندای مذاکرات صلح آغاز کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دیدار با این هیئت خواسته که مردم را از جزئیات دور اول مذاکرات صلح با طالبان آگاه سازد.
رئیس جمهور با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دیدار نمود. گزارش هیئت مذاکره کننده را شنید و دیدگاه رهبری دولت را با آنها شریک ساخت. رئیس جمهور از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا برداشت های خیش را از دور اول مذاکرات با مردم افغانستان شریک ساخته و قبل از آغاز دور دوم مذاکرات مشوره های لازم را با اقشار مختلف مردم افغانستان انجام دهند.
قرار است که دور دوم مذاکرات صلح در 5 ماه جنوری سال آینده میلادی اثر گرفته شود. افغان ها انتظار دارند که با آغاز دوباره این مذاکرات دو طرف بحث آتش بس را اولویت بدهند. هرچند گفته می شود که ختم جنگ و آتش بس آخرین موضوع پیشنهادی طالبان برای گنجانیدن در اجندای مذاکرات صلح است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی بامیان در حال از کشف و ضبط 3 قلم آثار باستانی در ولایت خبر دادند که شمار از فرنگیان ولایت از قاچاق و حفاری های غیر قانونی در ولایت نگرانی دارند. شمار از فعالان امور فرنگی از حکومت می خواهند که برای حفاظت آبدات تاریخی در بامیان قطعات خاص امنیتی موظف شوند. در این باره گزارشی داریم که ظفر بامیانی تهیه کرده.
اداره محلی بامیان از کشف و ضبط 3 قلم آثار باستانی در این ولایت خبر داد. مقام های این ولایت می گویند که این آثار شامل آفتابه، لگن و یک سمارو می شود که از ساحه ده سرخه که ولسوالی کولنگ به دست آمده است. هرچند مقام ها درباره قدامت تاریخی این آثار چیزی نگفتند، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که این آثار باستانی بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر باستانشناسی دارند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره می گوید:
ظاهر قضیه که این است که تعدادی از اطفال و کچه ها برای بازی در محلات رفته و کشف شده است. دقیقاً جایی که آثار به دست آمده قریه دی سرخه که در چاشت است. دیگه اطفال با وچوپونا بخاطر ازی که سر خورده با یک اینطور موردی و با ولسوالی خبرش رسیده از طرف ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی اقدام شده و آثار به دست آمده.
این آثار روز شنبه از سوی اداره محلی بامیان به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تسلیم داده شد. مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کولنگ این ولایت توانستند که این آثارهای باستانی را از نزد باشندگان محل به دست آورده و از قاچاق احتمالی آن جلوگیری کنند. بامیان از ولایت باستانی در افغانستان است که آثار زیادی از دوره های مختلف تاریخی را در خود دارد، اما قاچاق آثار باستانی همواره یکی از نگرانی های جدی فرهنگیان و باشندگان این ولایت بوده است. شماره از فرهنگیان و استادان پوانتون بامیان میگویند که حکومت در طی نزدیک به دو دهه اخیر در امر مبارزه با قاچاق آثار باستانی در این ولایت ناکام بوده است. وزیر احمد ستیز یکی از فرهنگیان بامیان گفت:
"قاری ها و کمنکاری های غیر قانونی صورت میگیرد. در وی جای نگران نیست، چون آثار باستانی متعلق به کل افغانستان هست و همه رقم به کل بشریت و ای بعد قاچاقبرا و مافیا حیف و میل میشه. آنچه که جای نگرانی بیشتر است این است که حکومت در این زمینه هیچ پلان و تدابیری که جلوگیری بکنه از قاچاق آثار باستانی متاسفانه ندارد.
هرچند در حال حاضر قطعه پلیس 012 محافظت از آثار باستانی در بامیان با کمیت حدود 20 نفر در این ولایت فعالیت دارند، اما فرهنگیان این ولایت میگویند که ده ها ساحه آبادات تاریخی بامیان هنوز بدون محافظند. اما اداره محلی بامیان میگوید که تدابیر ویژه‌ای را برای حفاظت از قاچاق آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیر قانونی در این ولایت روی دست دارد. سید انور رحمتی والی بامیان گفت که کار برای ساخت پلان امنیتی جهت حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در این ولایت جریان دارد. آقای رحمتی افزود:
مجموعه این تلاش ها نشان می دهد که حکومت می خواهد از نابودی، از قاچاق و از خدای نخواسته بی توجهی به آثار باستانی جلوگیری بکند.
والی بامیان افزود که همکنون ریاست اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی بامیان در تلاش ارزیابی و ترتیب پلان مدیریتی حفاظت از آثار باستانی این ولایت است. در سالهای گذشته نیز نیروهای کشفی امنیت ملی بامیان از کشف و ضبط چندین دستگاه غیرقانونی ساخت کشور ایران خبر داده بودند که به منظور حفاری و قاچاق آثار باستانی توسط قاچاقبران در این ولایت استفاده می شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت داخلی افغانستان گفته که در بیش از دو هفته گذشته 10 تن به دلیل مصرف مواد نشاور در کابل جان خود از دست دادند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگه که 10 تن دیگر هم به دلیل مصرف مواد مخدر و اخلال نظم عامه بازداشت شدند. معصوم بهار گزارش میدم.
افغانستان با داشتن میلیون ها مصرف کننده مواد مخدر از کشورهایی است که بیشترین مرگ های ناشی از استعمال مواد نشاآور را نیز دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که در بیش از 2 هفته گذشته در 6 رویداد جداگانه در کابل مواد نشاآور جان بیش از 10 باشنده این شهر را گرفته است.
در فقرهای فوتی که ما داشتیم آدمای باسواد بودن، آدمای لیسانس بودن، آدمای آگاه بودن، اما متاسفانه خب شاید بنابرای عدم درک تأثیرات مواد نشاور و تابلت که اینا متاسفانه به کام مرگ رفتن.
آمار درباره افغانهایی که در سرتاسر افغانستان به دلیل مصرف مواد نشاور جانهایشان را از دست میدهند وجود ندارد. اما علاوه بر مصرف مخدرات، سردی هوا نیز سالانه جان ده ها معتاد را در فصل سرما می گیرد.
استفاده از مواد مخدر در افغانستان همپای تروریسم می تواند که قربانی بگیره، اما مثلا تروریسم یک خوبیشی که خیلی علنیه و افراد کاملا دیده هم شد که کی قربانی تروریسم شد. اما استفاده از مواد مخدر یک جور قربانی پنهانه. به مرور زمان مثل یک مار خزنده در درون جامعه حرکت میکنه و قربانی های خودم میگیره.
در برخی از موارد مصرف کنندگان مواد نشه‌آور با همدیگر درگیر می شوند و این درگیری به مرگ یکی از طرفان نیز می انجامد. باشندگان کابل می گویند که بارها شاهد درگیری افراد نیشه بودند.
اینا کلش سلاح دارن، اسلحه، چاقو، این چیزا را دارن. مثلا اینا نیشه می گیرن، رای مردم هم می گیرن. اینا باعث جرم جنایی در کابل بسیار زیاد شده.
حدود 10 روز پیش نیز 7 باشنده شهر کابل در یک شبانه روز به دلیل مصرف مواد نشه آور جانهای خود را از دست دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گفته برخی از تحلیلگران سال 2020 برای جهان عرب از شمال افریقا تا شام برای بسیاری از کشورها فاجعه بار بوده. درگیری های منطقی و مشکلات اقتصادی که به خاطر شیوع کووید 19 تشدید شده فاجعه ایجاد کرده که بهبودی او برای شمار از کشورها دشوار است. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا از قاهره در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را از سحر عظیمی میشنویم.
لبنان یکی از کشورهای عربی است که در سال 2020 شدیدترین بحران را پشت سر گذاشت. پس از انفجار در بندر بیروت که اکثر ساحات پایتخت را ویران کرد و باعث کشته شدن صدها نفر و ضربه زدن به اقتصاد شد که قبل از آن هم با سقوط ارز خود با بود. اقتصاد کشورهای مانند سوریه، یمن و لبنان تقریبا فرو پاشیده است. این در حالی است که یک بحران اقتصادی عمومی سایر کشورهای مانند تونس، لیبیا، عراق و ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اما به نظر می رسد مصر تنها کشوری است که میزان رشد 3.5% مثبت دارد، اما میزان فقر در این کشور در حال افزایش است. جنگ داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای در حال حاضر در حداقل 4 کشور عربی یعنی لیبیا، یمن، سوریه و عراق جریان دارد. درگیری‌ها در یمن و سوریه غیر قابل حل به نظر می رسد، در حالی که درگیری‌ها در لیبیا و عراق با دخالت عوامل خارجی به صورت پراکنده و متناوب ادامه دارد. چندین بازیگر منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، مصر، روسیه، فرانسه و ایتالیا در لیبیا دخیل بوده و تلاش می‌کنند 2 طرف متخاصم را مسلح کنند. دخالت ایران در یمن حل و فصل درگیری در آنجا را دشوارتر کرده است و عربستان سعودی در یک باتلاق نظامی گیر آمده است که بیرون آمدن از آن برایش بسیار دشوار است. سعید صادق جامعه شناسی سیاسی مصری به صدای امریکا گفت که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آرزومند خارج شدن کشورش از این باتلاق نظامی و بشردوستانه در یمن است، اما حوثی‌ها این کار را پرهزینه ساختند.
سعودی‌ها می‌خواهند خارج شوند، اما آنان نمی‌دانند چگونه این مسئله را حل کنند، زیرا حل مسئله یمن به پایان دادن مصادرات‌های نظامی ایران مربوط می‌شود که به یمن اجازه می‌دهد حملات خود را به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی ادامه دهد. زمانی که هدف حملات قرار داشته باشد چگونه می‌توانید خارج شوید؟ خارج شدن از یمن در حال حاضر به منزله یک شکست بزرگ برای محمد بن سلمان خواهد بود.
خطار ابودیاب که در پوهنتون پاریس علوم سیاسی تدریس می کند و صدای امریکا گفت که لیبیا از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 به یک کشور ناکام مبدل شده است. کشوری که اقتصاد آن فرو ریخته است و درآمد نفت و گاز آن به دلیل درگیری های سیاسی داخلی از بین رفته است.
وای میگوید لیبیا در زمان زمامداری قذافی یک کشور مرفع بود که فقط 6 میلیون نفر جمعیت داشت و منابع عمده نفت و گاز داشت. اکنون لیبیایی ها چنان عاجز شدند که حتی قادر به فروش نفت خود نیستند. در عراق هم اوضاع مشابه است. این نشان دهنده شکست یک دولت سنتی است. حمله به یک کشور آسان است، اما پس از آن دوباره آن را منظم ساختن دشوارتر است.
او میگوید که دوره کنونی یک نقطه تحول مهم است که بسیار از کشورها مانند سوریه، یمن و لیبیا توانایی عملکرد خود را از دست دادند، اما مصر با روی کار آمدن حکومت تحت حمایت نظامیان با آنچه از قبل بود بازگشت.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.